أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با لغت علیم گفتیم یه چند نکته ای رو بیان بکنیم. و بشرهم به عذاب علیم، لغت عذاب رو قبلا گفته بودیم، یعنی آنچه مطابق طبعه. و یه نکته هم توش اشاره کردیم که نکته لطیفی است، یعنی آنچه بر آنها واقع میشه مطابق با اون کاری است که انجام داده بودند، که قبلا راجع به این لغت در جای خودش توضیح دادیم. اینکه افراد عذاب گرفتارشون میشه به خاطر در حقیقت موافق اون کاری است که انجام دادند، این مطابق با اون چیزی است که انجام دادند. یه جوری تو معنای جزا هم همینه دیگه، یعنی مطابق همان چیزی است که فرد انجام داده. اما لغت علیم که لغتاً به معنای درد شدیده، و ابی هلال عسکری در فروغ اللغه تعبیری داره، میگه که علم و عذاب فرقشون اینه که عذاب یک درد مستمره، منتها علم اعمه، ممکنه مستمر باشه ممکنه استمرار نداشته باشه. اما در رابطه با علیم، که خب علیم به چه معناست؟ متعارفن هم مفردات راقب داره، هم ابن فارس در موجم مقاییس داره. اونها میگن علیم در اینجا به معنای مولمه، یعنی ایجاد کننده درد یا دردناک. حالا به تعبیری اسم فاعل از علم عالمه، ولی بخواید بگید چیزی که ایجاد درد میکنه لغت مولمه. تقریبا هم تا اونجا که من دیدم همه مترجمین هم مطابق همین ترجمه کردند علیم رو، عذاب دردناک. منتها مرحوم آقای مصطفوی که ما بعضا به مطالبشون اینجا بیشتر از بعضا اشاره میکنیم، ایشون میگه این غلطه و علیم به معنای مولم نیست، بلکه علیم به معنای ما ثبت له العلمه، نه ما ثبت به العلم که بشه مولم. اون چیزی که در او علم ثابت است، اون وقت یه استفاده ای هم میکنه، میگه در قرآن ما سه تا صفت ظاهرن علیم سه تا موصوف داره. یکی یوم، روز علیم، یعنی روزی که در آن روز یا برای آن روز درد هست، یعنی روزی است که خود اون روز آغشته به درده. اخاف علیکم عذاب یوم علیم، روزی که برای آن روز درد ثابت است، و نه اینکه از آن روز درد بر شما ثابته، خود این روز درد می کشد، خود روز آغشته به درده، نه اینکه روز مولم که ایجاد درد می کند. یکی دیگه رجز علیمه که در دو آیه به کار رفته، والذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم. یا آیه دیگه ای هم داریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم. اونایی که سعی میکنن در تخریب آیات ما و به دنبال به عجز کشاندن ما هستن، قصد ناتوانی دارن، معاجزین میخوان ما رو عاجز کنند، اونها رجز علیم دارن. رجز علیم، رجز خودش یعنی حرکت، البته در معنا کردن معنی عذاب، عذاب من رجز علیم، عذاب من عذاب علیم که خیلی معنا نمیده. رجز یعنی حرکت. اون وقت میگه یعنی حرکتی دارن که این حرکتشون درد، خود اون حرکت از جنس درده، حرکت دردناکه، نه برای شما ایجاد درد میکنه، خود حرکت درده. لذا به نوعی حالا میشه مثلا اضافه بیانیه بگی، حرکتی که در آن حرکت، اون حرکت ثبت له الالم در مانند فیه. اون وقت ایشون معنا میکنه، میگه عذاب علیم که در خیلی از آیات دیگه عذابون علیم عذابون علیم هست، یا فبشرهم به عذاب علیم، یعنی اون عذابی که فی حد نفسه درده، خودش این از جنس درده، این عذاب ذاتش درده. میشه اشکالاتی در این بیان مرحوم آقای مصطفی گفت که حالا به نوعی چیه، ولی محصل حرف ایشون میگه عذاب علیم یعنی اون چه مطابق طبع و عمل شماست ولی ذاتش هم درده. چرا؟ چون عمل شما درده. لذا عذاب رو به معنایی که قبلا مفصل گفتیم، بعضی از دوستانم دیروز اشاره کردن، این که یعنی آن چیزی که مطابق با عمل کرد خود آدمه، عذب و اینها درش خوبیست، اما عذاب چرا اینجوری شده؟ چون اونم میگه اونم مطابق طبعتونه، اون تا کار بد کردید بدی براتون پدید میاد. اون وقت این عذاب فی حد نفسه درده. ایشون علیم رو به معنای ما ثبت له العلم میگیره، ولی این تقریبا مخالف با مستفاد از کلمات همه، یا اگه نگیم همه، اکثر لغویینه که اونها علیم رو به معنای مولم گرفتند، یعنی آزاردهنده، درد آور، ایجاد کننده درد. نه ملائمه با طبع عملتونه، نه ملائمه با خودتون. عملی که کردید اون عمل از جنس درد. خب اما آیه آخر سوره که تقریبا میشه بالکل رهاش کرد و رفت، به خاطر اینکه سابقا در سوره تین ما مفصلن و تینه و زیتون و طور سینین و هاذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. در ما نحن فی هم دقیقا همون تعبیره، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. البته این تعبیر اجر غیر ممنون تو دو آیه دیگه قرآن هم هست، یکی در سوره فصلت، یکی هم در سوره قلم و ان لک لاجرا غیر ممنون، اونجا برای تو غیر ممنون آمده. نگاه کردم تقریبا راجع به این الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات خیلی جاها تو قبلا صحبت کردیم که دیگه وارد بحثش نشیم، چون مطالبی که بلد بودیم رو احیانا اونجاها گفتیم، دیگه نکته تازه‌ای در اینجا نداریم. اجر رو هم راجع بهش مفصل صحبت کردیم. یه مقدار اونجا راجع به لغت ممنون شاید کمتر صحبت کرده بودیم تا اونجا که نگاه کردم. امروز راجع به این لغت ممنون یه ذره صحبت کنیم، ولو این که به مناسبت راجع به منت صحبت کردیم قطعا، حالا یادم نیست کجا، ولی حالا مقداری شاید تکمیل اون بحث باشه. لغت ممنون اصلش از منس، من یعنی دو تا مبدع براش گفتند لغوی. ابن فارس در موجم میگه اصلش قطع کردنه، قطع کردن، بریدن، ولذا ممنون یعنی مقطوع. اینجا خیلی هم خوب معنا میشه اجر غیر مقطوع، یعنی اجری که قطع نمیشه، اجری که مدائمی هست و غیر قابل قطع، مستمر، پایان نداره. اما بسیار دیگه از لغویین گفتن منت به معنای نعمت، نعمت رو به منت هم میگن، بزا منان یعنی کسی که نعمت میده. و این رو راقدم سردمدارشونه، میگه منت به معنای نعمت مقتوع است، درش مقتوعیت رو میاره، یعنی یه قطعه ای از نعمت، یه نعمت محدود، یه تیکه نعمت، اگه بخوایم فارسی شو بگیم. دو تا لغت دیگه از این من وجود داره که بخوایم واردش بشیم خودش بحث مفصلیه. یکی من به معنای وزن، چند من میگن، مثلا آقا دو من، سه من، که این ظاهرا لغت سریانیه، ربطی به لغت منت نداره. اما در قرآن یک لغت دیگه‌ای به کار رفته، خیلی هم پر بحثه، لغت من و سلوا. بنی اسرائیل میگه وقتی آمدند در اونجا بهشون من و سلوا دادن، و زللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و سلوا، ما بر شما ابرها رو فرستادیم سایه انداختند و بر شما من و سلوا نازل کردیم. لغت من و گفتن از همین نعمت، سلوا از تسلی میاد، یعنی آرامش دادن. ولی بعد گفتن من چی بوده؟ من و گفتن یه شیره هایی بوده رو درخته که انگبین ازش گرفته می شده. بعضی ها گفتن سلوای پرنده هایی بوده در همون مناطق صحرای سینا و اون برا، پرنده های توپل مپلی بوده، گوشت زیاد داشته، اینا می خوردن، بنی اسرائیل اونجا چاق و چله می شدن که از گشنگی نمیرن، ولذا این رو برگردوندن. الان موضوع بحث ما نیست، رسیدیم به آیهش، هر وقت اونجا توضیح میدیم که این من و سلوا چیست، یا اگه به مناسبتی وارد بحث شدیم میگیم. البته به مناسبت تا حالا چندین بار قصه های این بنی اسرائیل و بحث سفرشون و این مواردشون رو گفتیم، حالا من و سلواش یادم نیست اونجا گفتیم یا نگفتیم. اما اصل لغت عبریه ظاهرن، اون من به معنای اون شیره درخت، که بعضی ها میگن شیره درخت ترنجبین بوده که مثلا گرفته میشده شیرین بوده، یک شیره رو جداره این میشینه. الان هم ظاهرن عربه ها به این گز که از گیاه گز گرفته میشه میگن من سلوا، یعنی این هم اسمش رو گذاشتن به، یا هر شیرهی که از گیاه بیرون میزنه رو میگن من. اما او ظاهرن رفتی به این لغت مننه، مننه که به معنای نعمت باشه ربطی نداره، ولو به هر حال اونم میتونن بگن یه تیکه‌ای از نعمته. یا من به معنای سمن را، چارمن و پنجمن، اون واحد وزن رو هم بگن یه قطعه است. بالاخره هر چیزی با هر چیزی تناسب و مایی داره. اما لغت منت که داره هم مثبت داره هم منفی، و این یکی از لغت‌های پر مشکل در داستان، یعنی تنها لغتی است که بار منفی هم داره، به خاطر اینکه یک نوع اظهار نعمته. همون است که دقیقا تو فارسی میگیم آقا منت میذاره سرش، سرش منت میذاره. این یعنی این که نعمتی که به طرف داده رو به روش میاره. اما خیلی جاهام بدون این اظهار استعمال میشه، یعنی یک جاهایی لغت منه به کار میره به دقیقا به معنای انعمه. مثلا منه الله علیکم، خداوند به شما نعمت داد. یمن علیکم، به شما نعمت داد. لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا، خداوند به اونها منت گذاشت، منت گذاشت نعمت داد. یا اولای که و تلکه نعمتون تمنها علیه، این یه نعمتیست که خداوند به من ارزانی داشته، نعمت داده. اما در بسیاری از موارد هم استعمالش با بار منفیه، با بار منفی به کار رفته. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، میگه صدقه که میدید اینها رو با منت گذاری سر افراد باطل نکنید، با ایزایشون باطل نکنید. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا عزا، کسانی که در اموالشون میبخشن در راه خدا، بعد به دنبال آن یک من و عزایی رو نمیفرستن. ثم لا یتبعون ما انفقوا، دنباله انفاق خودشون اتباع نمیکنن، نمیفرستن یک من ولا عزا. لهم اجرون عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینها نه خوفی برشون هست نه حزنی هست. این مسئله دست در هست. اگر بخواییم حالا وارد بحثاش بشیم که این اظهار اودیست، واقعیتش اینه که این بعضی ها گفتن اظهار منت قولیست، اینا واقعیت دو تا مبدع بگیریم راحت تره. یعنی بگیم یکی به معنای منت دادنه، یکی هم به معنای منت گذاشتنه، یعنی اظهار منت. حالا اگر کسی که بهش نعمت دادند اظهار بکنه منفی نیست. ما تو فارسی هم میگیم، میگه منتتم دارم، منت دارم، یعنی من قبول دارم، اظهار میکنم نعمت شما رو. میگه شما بیا من منتتم میکشم، یعنی من اظهارم میکنم، قبول میکنم، به رخ میکشم، خودم هم قبول دارم. این نوعی خب طرف در حقیقت به نوعی تشکره، من منتگذار فردم، یعنی اظهار میکنم. اما کسی که خودش نعمت داده پشتندش بخواد این نعمت رو اظهار بکنه و بیان بکنه، این به نوعی چون توش تحقیر خوابیده، کن درش خوابیده که نوعی سرکوفته، نوعی استعلاء برای نعمت دهنده است، میخواد بگه که من برای تو این کار رو کردم و تو این کار رو ارزه نداشتی، من کیم، منیتی درش خوابیده، نوعی تحقیر در طرف مقابل خوابیده. این طبیعتاً بار مقصد اون منت اونانی نعمت دادن، اون به معنی نعمت دادن. ممکنم هست که پله بریم بالا بگیم اگر خدا جایی اظهار نعمت هم میکنه اب نداره، چون خداییش معلومه، اون یه مصلحت دیگه‌ای توش خوابیده. گفتم نمیخوام وارد بشم، ممکنه حالا من چون لغتشناس نیستم بگیم اصلا منت کلن به معنای اظهار نعمته، نگفته هیچ کسی، بگیم کلن به معنای اظهار نعمته، اما هر اظهار نعمتی که بد نیست. اظهار نعمت اگر جایی توش ابراز منیت و علو و استعلاء فرد و به رخ کشیدن و ایزا باشه بده، اما اگه یه مصلحتی توش خوابیده این هم نداره. اظهار نعمت میکنم به شما اما بخوام یه مصلحتی رو به شما بیان بکنم، اون ایراد نداره. اگر یه مقدار شجاعت در اظهار لغت در عربی داشتیم میگفتیم مثلا منت کلن به معنای اظهار نعمته، ولی خب نگفتن و لغت شناسای عرب هم تو این قضیه نه اینکه از ما بهتر بلدن، اونا بلدن و ما بلد نیستیم هرچی هم میگیم، چون نه واژه شناس عربی نه اصلا زبان ماست. اما لغت در قرآن دو تا از این واژه به کار رفته، یکی منون، بسیار بسیار ترجمه سختی داره. این آیه که میخوام بخونم آیه پرتکراری هم هست، ام یقولون شاعرون نتربس بهی ریب المنون. این در رابطه با قرآن، در رابطه با پیامبر میگه این کفار میگن پیامبر یک شاعریست که ما از او در رابطه با او انتظار ریب منون داریم. منون بر وزن فعول مثل عجول، زلول، یعنی کسی که این منت در او زیاده. خب این یعنی چی؟ ما در رابطه با او انتظار شک منون داریم، ریبم یعنی شک. اینجا خیلی از مفسرین گفتن که ریب اینجا به معنای حادثه است، اصلا به معنای شک نیست. منونم یعنی مرگ، یعنی ما انتظار داریم حادثه مرگ رو اتفاق بیفته. ام یقولون شاعر، پیامبر یک شاعری است که نترب بسوبهی، ما انتظار داریم ریب منونش برسه، یعنی حادثه مرگش برسه. اما خب ریب به معنای حادثه یه بحثه که آیا هست یا نه. دو، منون به معنای مرگ آیا مصداقه؟ یعنی یه جاهایی مرگ نعمت باشه؟ بله، ممکنه مرگ مثلا فرض کنید الان آقای ترامپ یا نتانیاهو نعمت برای ما باشه، این نعمته، ولی نه به عنوان معنا، باز دوباره به عنوان مصداق میشه. یعنی این مصداق نعمت میشه، حالا میشه ما انتظار ریب منون میشه. البته بعضی میگن این اصطلاح قبل اسلام بوده، یه اصطلاحی بوده در شعرهای قبل اسلام هم بوده، یک اصطلاح شده بوده برای حادثه مرگ و قرآن این اصطلاح رو به کار برده، ریب منون رو مطابق اصطلاح قبل اسلام استعمال کرده. در هر صورت اینم هست، حالا الان موضوع بحث ما نیست، فقط در ذهنتون باشه. اما لغت ممنون که در بحث ماست یعنی نعمت. حالا اگر بگیم به معنای منه و نه قطعه است که خیلی خوب معنا میشه. اجر غیر ممنون یعنی اجر غیر مقطوع، یعنی اجر غیر اندازه زده شده، یعنی اجر بی حساب. رحمت بی اندازه خواهد چی؟ گناه بی حساب. ما از این ور نعمت بی حساب الهی، رحمت بی حساب الهی همینه، اجر غیر مقطوع. اجر میگیم قیمت مقطوع، یعنی قیمتش این بیشتر از این نمیشه، اونم اجر مقطوع، یعنی اجر به اندازه. اجر غیر مقطوع میشه اجر غیر اندازه. اما اگه ببریمش تو نعمت، اون وقت باید بگیم اجری که غیر نعمت اندازه شده است. غیر نعمت اندازه شده میشه یعنی نعمت بی اندازه، اجری که بیان باشد از نعمت بی اندازه. یه مقدار یاد اضافه بیانیه بگیریم، ممکن هم از توش به لطافتش کم باشه. خب این همه نکته. اما نکته اصلی در رابطه با این آیه در اینجا که حالا با بحثای قبل فرق میکنه اینه که این الا استثناء از چیه؟ در این آیه این استثناء از چیست؟ زمخشری میگه این استثناء منقطع. استثناء منقطع رو اگه بخوایم معنا کنیم میتونیم الا معنا کنیم، ولی با معنای ولی هم معنا بکنیم خیلی خوش دست در میاد. میگه جا علی قوم الا حمار، قوم آمدند مگر حمار. خب حمار که از زمره قوم نبود. اینجا جا علی قوم، قوم آمدند ولی حمار نیمد. بتونم اینجوری هم بگید، یعنی شما بتونیدش بالکل از مستثنامن خارجش بکنید. اینجا میشه فبشر هم به عذاب علیم، این مؤمنی، این کفاری که فمالهم لا یؤمنون، ایمان نمیارن، و اذا قرأ علیهم القرآن لا یسجدون، اینا وقتی قرآن میخونن سجده نمیکنن. بشر هم به عذاب علیم، و اونها عذاب علیم بدهید. و اما هم هست یه مؤمنینی هم هستن که اونا هم البته عذاب علیم که ندارن هیچی، خیلی هم وضعشون خوبه. اونها استثناء دیگه نیست، استثناء منقطع استثناست. این نظر زمخشری است. زمخشری گفته استثناء منقطع در اینجا، و در حقیقت دارید میگید کفار عذاب میکشند الا مؤمنین که ثواب میبرن. خب طبیعتا این لفظی هم به هم ندارن، دو چیز متفاوته. اما مشهور مفسرین استثناء رو اینجا منقطع نمیدونن، استثناء متصل میدونن. اون وقت با این سوال مطرح میشن که این مستثنامن چیه؟ یکی این که بگیم لترکبون نطبقن انطبق، همه تون حالی به حالی میکنن، همه تون پدرتون رو در میارن، از حال بد به حال بدتر میبرن، از عذابی به عذاب دیگر میبرند، الا اونایی که ایمان بیارن. یعنی همین ترکبون، نه شما ای مردمان، این مخاطبان من، همه تون عذاب خواهید شد الا این که ایمان بیارید. یعنی سخن از همین هست، استثناء از همین هست، استثناء متصل میشه. نمیخواد بگه یه گروه بعدن یه گروه خوبن، نه همین مخاطبین من که همه مردمان هستید، همه تون گرفتار عذابید الا این که ایمان بیارید و عمل صالح انجام بدید. یکی هم این که به هم بشر هم بزنید، بشارت بده به همه مردمان بعد که عذاب می شوید الا این که ایمان بیاورید، الا فبشرهم به عذاب الا اونایی که ایمان بیارن و در حقیقت کار خوب بکنن. خب همون دیگه به نفع همون می شوید، یعنی اون کسانی که کفارن عذاب می شن الا این که مؤمن بشن، الا این که ایمان بیارن. خب این سوالی روزونه گفتیم. سوال اصلی اینجاست که قبلش گفته بود که اینها ایمان نمیارن، بعد میگه الا اینکه بیارن. فما لهم لا یؤمنون و اذا قرأ علیهم القرآن لا یسجدون. مثل این که من اینجوری فارسی شو بگم، به همه تو همه تون عذاب میشید و ایمان نمیآورید، سجده نمی کنید الا اینکه ایمان بیارید. خب داره میگه نمیارن، بعد دوباره میگه الا اینکه بیارن. این یه مقداری ممکنه سوال پیش بیاد. جوابش اینه، نگفته ایمان نمیارن، قبلش گفته چرا نمیارن. گفته لترکبون نه طبقا من طبق، همه تون رو حالی به حالی میکنند، و به عذاب میکشونن. پس چرا ایمان نمیارن؟ چرا سجده نمی کنن؟ اونایی که سجده نمی کنن و ایمان نمیارن رو بشارت بده به عذاب، مگر این که ایمان بیارن. اما سؤال مهمترش که شاید همین بوده که حضرت زمخشری رو به استثنای منقطع کشونده اینه که این جمله به صورت ماضی نقل شده. ما داریم همیشه تو ترجمه به صورت مضارع معنا میکنیم، نگفته الا الذین یؤمنون، گفته الا الذین آمنون، گفته عذاب میشید، به اون کفارتونم بشارت بدید مگر آنها که ایمان آورده بودن سابقا. این مثل این میگم بهتون بگم آقا همه تون ای مردمان عذاب میشید، ای کفار عذاب میشید، شمایی که ایمان نیاوردید سجده نکردید عذاب میشید، الا آنها که عذاب آورده، الا آنها که ایمان آورده بودن. میشه منقطع دیگه، چون شما کسایی هستید که ایمان نیاوردید، اونا که ایمان آوردن یه دسته دیگر، اینا که ایمان نیاوردن یه دسته دیگر، تو مستثنا همین هم نیستن. ابن عاشور اینجا میگه این الذین آمنو معنای مستقبل داره، ماضی رو داره مستقبل معنا کنید، بگید الا آنها که ایمان خواهند آورد. ما به نظرمون میرسه شاید به فارسی اگر برش هم گردونیم بازم بشه با ماضی هم معنای مستقبل رو استفاده کرد، یعنی حق با ابن عاشور باشه. میگیم الا کسانی که ایمان آوردند، ولی مرادمون اینه که الا کسانی که ایمان بیاورند، یعنی ماضی به کار میبریم اما مرادمون مضارعه. من دوباره روان فارسیشو معنا کنم، میگه که ما همه تون رو لترکبون، نه همه تون رو به حالات عذاب دوچار بکنیم، فلا قسم و به شفق و لیل و ما وسق و الغمر و زد تسق لترکبون نه تبقن ان تبق بعد فمالهم لا یؤمنون. پس چرا ایمان نمیارن؟ پس چرا سجده نمی کنن؟ به اونها بشارت عذاب بده، الا اونایشون که الا اونهایی که ایمان آوردند، ایمان می آورند. این بیان در فارسی هم متعارفه، الا آنها که ایمان آوردند، یعنی الا آنها که ایمان می آورند، باید اینجوری معناش کنید.
ما
اجازه
تمام شب قطع اینها بسنجیم درست
برمدیه؟ بله، حالا اونم چون داره در حقیقت امر محقق الوجوب و حقوق رو میگه، اینم از این تمام. خب حالا نکته آخرمون، یا یکی مونده به آخرمون، یا دوتا مونده به آخرمون، حالا ببینیم چقدر داریم. این که غیر این نعمت غیر ممنون، اجر غیر ممنون، این چیا میتونه باشه؟ گفتیم یکیش این که بگیم این غیر مقتوع، دومیش هم گفتیم یعنی نعمتهای غیر مقتوع، یه سومی هم داره که اونجا نگفتیم یادمون رفت الان بگیم، به معنای نعمت غیر بیمنت، اجر بیمنت، یه اجری که منت بابتش نمیذارن. این صبح صبح تو نمیگن ما به دادیمان آقا حواس جمع باشه، این قرون دوزار که دستته باید ما این، نه بیمنت بهتون میده. یه احتمال بگیم که همون یعنی بدون بدون قطع، یعنی بدون انقطاع مستمر. یکی این که بگیم یعنی غیر ناقص، چون هر محدودی ناقصه دیگه. پس سه تا مسئله توش ممکنه بگیم مستاقر هست، یعنی نعمتهای بیمنت، دو نعمتی که زمان محدود نداره یعنی مستمره، نعمتی که کمیت محدود نداره یعنی دارای سعه کمیست، هیچ محدودیتی داشت. ممکن هم از بگیم از هر سعه است به شامل میشه، یه نعمت غیر محدود هر سعه رو شامل میشه. شاید اگر بخواییم منت رو وارد محدودیت بکنیم مجبورشیم استعمال در اکثر از معنا به کار ببریم، بگیم قدر جامعه براش پیدا نمیشه، کار روش تحمل بفرمایید. چی؟
گفتید که
اظهار
نعمت باشه،
نعمت
غیر ظاهر.
همون میشه منت دیگه، نعمت غیر اظهار شده، از غیر ظاهر نه اظهار. اما این آیات، خب حالا در رابطه با این که در اونجا چیا به انسان داده میشه، خیلی تو قرآن موارد زیادی است. دوست آیش رو فقط من باب تیمون و تبرک بگیم. ولکن فیها ما تشتهی انفسکم، هر چی در بهشت اشتهاتون بخواد هست. ولکن فیها ما تدعون، هر چی هم بخواید هست. خب این غیر ممنون میشه دیگه، یعنی از مصادیق اجر غیر ممنون. یه یطاف علیهم به صحاف من ذهب، میگه دور اون مؤمنین و دور انسانهای رستگار با یک ظرفهای از طلا میچرخند و اکواب و یه جامه های و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، هر چیزی که در بهشت، هر چیزی که شما طلب بکنید هست، هر چیزی که چشم لذت ببره هست. و انتم فیها خالدون، که اینش هم بسیار همون استمراره، ضمناً هم مستمر خلود داره، تموم نمیشه. نکته بسیار مهمش هم قبلا گفته بودم، فرق بین درد و رنج از یک سو و ملال از یک سو دیگه، چون یه بحثی وجود داره مقابل رنج ملاله. ملال یعنی خسته میشید، نعمت اگر مستمر باشه ملال میاره، اگه نباشه رنج میاره. به خاطر همین هم خیلی از فلاسفه معاصر میگن انسان در دنیا امرش دائر مدار بین ملال و رنج. وقتی داری دلزده میشی، دلزدگی هم یه نوع خستگی میاره، این ازش بدت میاد. نداری رنجشو میبری. ملال، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، نه حوصله سر رفت، حوصله سر رفتم یه چیزیه، همه چی هم داره سر رفت ولی حوصله سر میره، دلزده میشه. اونجا تعبیر اینه که ملال هم نیست، در آیات دیگه اینه که این نعمت ها هست و ملال نیست. لا یسمعون حسیسها، باز در رابطه با مؤمنین آیه دیگه میگه صدای جهنم رو نمیشنوند. و هم فی ما اشتهت انفسهم خالدون، اونها در آن چیزی که دلهاشون میخواد خلود دارن. یا آیه دیگه هم هست که خیلی از عرفا به این آیه تمسک کردن، وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانهار، خدا به مؤمنین و مؤمنات وعده بهشتهایی داده که در اونها از زیر درختانش آبها جریان داره، انهار جریان داره، خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن، یک خونه های بسیار خوبی هم در باغ های بسیار خوب وجود داره. و رضوان من الله اکبر، که این رضوان من الله اکبر رو دیگه اینجا عرفا وارد شدن که میگه بعد از نعمت هایی که مربوط به مقام مادونه، دیگه اینها نعمت قربه، که دیگه نعمت قرب پدید میاد و وحدت پدید میاد و اطاعت پدید میاد، که اونا بحثای دیگه است. اینا همه محدودیت هاست، یا محدودیت ها رو نفی میکنه. ما تشته الانفس در از اول این همون بیان دیگر غیر ممنونه، پس اجر غیر ممنون تمام اینها رو شامل میشه. خب حالا تمام کلام در بحث سوره انشقاق که بعد از کلی طولانی هم شد به خاطر تعطیلاتی هم که بهش خورد، انشاءالله اگر عمری باقی باشه از شنبه سوره متففینه که انشاءالله اون رو شروع بکنیم. حالا ببینیم، ممکن هم از چون ماه رمضان، البته با ماه رمضان فاصله داریم، حالا اگر قرار بشه ماه رمضان یه بحث دیگه داشته باشیم، شاید از شنبه بحث رو تغییر بدیم، اون بحث رو مطرح کنیم که بتونیم تا 20 روزی ماه رمضان ادامهش بدیم. ممکن هم از وارد سوره متففین بشیم، حالا انشاءالله تا روز شنبه.